صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا آخرین ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان، جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد این که ولسی جرگه افغانستان امروز سند استراتژیک میان افغانستان و امریکا را تصویب کرد. بیانات یک جنرال آمریکایی که میگوید در صفوف اردوی افغانستان اصلاحات جدی مد نظر گرفته شده است و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. یک کماندان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند از آمدن اسلحه‌ها در جلب و جذب نیروهای افغان در این ولایت خبر داده است. در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح امروز در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان 4 شورشی کشته شدند و وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر 8 روزه‌اش به شمال اروپا و قفقاز از ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه بازدید خواهد کرد. تفصیل خبرها. سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز این جرگه پس از بحث مختصر این سند را با اکثریت آرا تایید کردند. مولوی شهزاده شاهد، مولوی ترخیل کوچی و قاضی نظیر احمد حنفی از جمله وکلای هنگشت شماری هستند که با بلند کردن کارت های سرخ با تصویب موافقتنامه دراز مدت استراتژیک مخالفت کردند. این سند در حال با وسیله ولسی جرگه افغانستان تایید می شود که به اساس گزارش ها ایران اخیراً با استفاده از راه های مختلف تلاش های را آغاز کرده تا مانع تصویب توافقنامه همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان شود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه ارائه می شود. یک قماندان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند میگوید در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. جنرال چارلز گورگانوس دیروز در یک کنفرانس ویدیویی گفت که با باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. چارلز گورگانوس همچنان افزود اساکر که رخصتی‌های زیادی را سپری کرده و یا هم به پاکستان سفر داشتند پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می‌گیرند. گزارش از ولایت پروان می رسانند که یک زن و یک مرد پس از اختطاف از یک هتل در این ولایت به دریا پرتاب شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه تاجکان ولسوالی جبل سراج رخ داد. سمندر سکندری ولسوال جبل سراج برادی آزادی گفت که پول و زیورات این افراد به سرقت برده شده است. به گفته وی مالک هتل که عامل اصلی این قضیه است فرار کرده و 4 تن دیگر که نیز متهم شناخته می شوند بازداشت گردیدند. و نرخ مبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 5 افغانی و 10 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 75 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 538 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان شمالی امروز صبح 4 شورشی کشته شدند. یک مقام بلند رتبه امنیتی پاکستان که نخواستند نامش ذکر شود گفته است یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به سمت یک خانه در میرانشاه دو راکت را فایر کرده که در نتیجه آن 4 شورشی کشته شدند. یک بزرگ قومی محلی که او هم از افشای نامش خودداری کرده گفته است شورشیان منطقه را محاصره کرده و در خاک رو به یک خانه ویران شده جستجو دارند. وزیرستان شمالی مرکز فعالیت شبکه حقانی می باشد که بعضی حملات در داخل افغانستان را طرح‌ریزی می کند. در ظرف 4 روز این 3مین حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان می باشد. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت مفتشین این اداره در تأسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش گفته است تهران پیش از این گفته بود که یورانیم خود را 20% غنی ساخته، اما یورانیم کشف شده بیشتر از حد معمول است. با گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان دارد تا این نتیجه در اثر مشکل تکنیکی به میان آمده باشد. گفته می شود که برای سوخت مواد هسته‌ای به 50% یورانیم غنی شده نیاز است و برای اسلحه هسته‌ای غلظت یورانیم باید 90% باشد. ایران می گوید برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد، اما ایالات متحده، اسرائیل و شماره از کشورهای دیگر تردید دارند که شاید ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای تلاش دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون در جریان سفر 8 روزه‌اش به شمال اروپا و قفقاز که در 31 ماه می آغاز می شود از ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه دیدن خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا خبر داده که خانم کلینتون در جریان سفر به 3 کشور قفقاز در مورد امنیت منطقوی، دموکراسی، رشد اقتصادی و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه آمریکا، خانم کلینتون همینطور با رهبران جامعه مدنی این 3 کشور ملاقات میکند. وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار از دنمارک، نروژ و سویدن به منطقه قفقاز رفته و از آنجا برای سخنرانی در فرم بین المللی مبارزه با تروریسم به ترکیه خواهد رفت. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیری که از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمده نشان میدهد که کاندید این حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. حزب اخوان المسلمین از احزاب بازنده در انتخابات دعوت نموده که با هم جمع شوند تا در مورد تعیین معاون رئیس جمهور و تشکیل حکومت ائتلافی صحبت کنند. و گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور میگویند که در حملات روز جمعه در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند. بزرگترین تلفات در شهر مرکزی سوریه حمص رخ داد که نظر به خبرها 50 نفر در آن کشته شدند. فعال سیاسی این کشور احمد قاسم اظهار می‌دارد که قوای حکومت بشار الاسد در حمله بر شهر حله از تانک‌ها و توپخانه استفاده کرده است. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گزارش خود را در برای وضعیت در سوریه دیروز نشر نمود که بر اساس آن مخالفین حکومت سوریه بخشای بزرگ بعض شهرهای این کشور را تحت کنترل خود دارند. در گزارش سرمنشی ملل متحد آمده بمب‌گذاری های اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی در سوریه فعالیت می‌کنند. قبل از این روز جمعه خبر داده شده بود که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان برنامه سفر دیگر خود را به سوریه ترتیب داده است تا تشبس آسیب پذیر در این کشور را دوباره احیا کند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM با سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروزه خود سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا را تصویب کرد. جنرال قوای امریکا در ولایت هلمند در مورد اصلاحات در استخدام و رفتار سربازان افغان در این ولایت صحبت می کنند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. گزارش درباره پیامدهای کنفرانس سران کشورهای ناتو در شیکاگو برای افغانستان و پاکستان. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد انستیتوت موسیقی در کابل و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 11:09 قبل از ظهر است. طوری که در خبرها هم شنیدید، ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا را تصویب کرد. رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا این موافقتنامه را حدود 1 ماه پیش در کابل امضا کردند. موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا در حال اسوی اعضای ولسی جرگه افغانستان تصویب شد که به گفته برخی از منابع حکومتی افغانستان، ایران و پاکستان کمپاین وسیعی را در کابل برا انداختند تا نمایندگان مردم در شورای ملی این موافقتنامه را تصویب نکنند. احمد جعفر احمدی در استودیوی کابل است و از او میپرسم که چه تعداد از وکلای حاضر در نشست امروزه ولسی جرگه با تصویب این موافقه مخالفت کردند. احمد جعفر:
سلام خدمت شما و شنونده ها. فقط تعداد انگشت شماری از وکیلان حاضر در نشست عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه موجودیت ابهامات در این موافقت نامه خواندن جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند. مولوی شهزاده شاهد، قاضی نظیر احمد حنفی و ملا ترخیل کوچی از وکیلان معترض بودند که به شدت از تصویب موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا از سوی ولسی جرگه انتقاد کردند. این وکیلان پس از آن خشمگین شدند که ولسی جرگه افغانستان طوری که شما هم گفتین با اکثریت آرا این موافقتنامه را تصویب کرد. به گفته مقام های افغان قرار است این موافقتنامه غرض تصویب به مشران جرگه افغانستان هم فرستاده شود. اگر مشران جرگه مثل ولسی جرگه موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت را به تصویب برسانه، این موافقتنامه سوی رئیس جمهور کرزی توشیح خواهد شد و پس از نشر در جریده رسمی برای افغانستان الزام آور خواهد بود. این موافقتنامه حدود یک ماه پیش میان رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا در کابل به امضا رسید. پیش از تصویب موافقتنامه همکاری های استراتژیک با آمریکا، امروز شماری از افراد معلول در برابر ساختمان شورای ملی در کابل تجمع کردند و از اعضای شورای ملی خواستند تا موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را تصویب بکنند. این افراد معلول که شمارشان به دهاتن می رسید شعارهای ضد ایران و پاکستان را سر می دادند و اعضای شورای ملی افغانستان را تشویق کردند تا فریب ای دو کشور را نخورند و با در نظر داشت منافع ملی کشورشان در قبال ای موافقتنامه عمل بکنند. اکثریت اعضای ولسی جرگه در حال موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را تصویب کردند که ایران به شدت مخالف موجودیت چنین یک موافقتنامه بین افغانستان و آمریکا است. گزارش‌ها می‌رسانند که ایران با استفاده از تمام امکانات و قوتش کوشش کرده تا مانع تصویب این موافقتنامه از سوی شورای ملی افغانستان شود. طوری که ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل چند هفته پیش در دیدار با رئیس مشران جرگه افغانستان هشدار داد که اگر شورای ملی افغانستان موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را به تصویب برساند، ایران عکس العمل جدی نشان خواهد داد. به همین ترتیب پاکستان هم مخالف این موافقتنامه است و به اساس گزارش‌ها دو کشور همسایه افغانستان از چند هفته به این طرف کمپاین وسیع را در افغانستان برای انداختند تا اعضای شورای ملی افغانستان موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را رد بکنند. حتی گفته میشه که ایران در میان تعدادی از اعضای شورای ملی میلیون‌ها دلار را توزیع کرده تا اونا از تصویب این موافقتنامه خودداری بکنند. خب با توجه به که با وجود تحرکات و دسترازی های ایران و پاکستان، اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز این موافقتنامه را تایید کردن، امیدواری های وجود دارند که مشران جرگه افغانستان هم فریب ایران و پاکستان را نخواهد خورد و موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با آمریکا را تصویب خواهد کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد زکفر احمدی بود که درباره تصویب سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در ولسی جرگه افغانستان صحبت میکرد. رسانه ها و مطبوعات نوشتهی افغانستان هم موضوع سند استراتژیک مطرح کرده و دسیسه هایی را که به گفته روزنامه ها توسط ایران و پاکستان بر ضد از این سند ایجاد شده بود و میخواستن وکلای افغانستان از امضای سند و یا از تصویب سند باز دارند مورد بحث قرار دارد. سید فتح محمد بها مرور دارد بر بعضی از این روزنامه ها.
روزنامه های چاپ امروز کابل نیز بیشتر مسئله تلاش های ایران و پاکستان را به بررسی گرفتند که برای رد موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ادامه دارند. روزنامه غیر دولتی محور تلاش های جاری ایران در خصوص رد موافقتنامه همکاری های درازمدت میان افغانستان و آمریکا را مشابه به یک کودتا خوانده و نوشته است حالا دیده شود که اعضای ولسی جرگه حرف کی را خواهند پذیرفت. به نوشته روزنامه، ایران به تاریخ دوم و سوم جوزا هزاران دلار را برای شماری از زنان افغان، رسانه ها و برخی از منتقدان دولت افغانستان پرداخته است تا با تصویب موافقتنامه استراتژیک کابل و واشنگتن مخالفت کنند. روزنامه می نویسد که این مخالفت ها شامل به کارگیری رأی مخالف در ولسی جرگه و مخالفت منتقدان سیاسی با این موافقت نامه در بحث با رسانه ها است تا به این ترتیب از هان عامه مخشوش گردند. روزنامه محور به ادامه نوشته است که حتی تعدادی از جوانان نیز تحریک شدند تا تظاهرات خشونت آمیز را بر ضد موافقت نامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در کابل راندازی کنند. روزنامه همچنان این تلاش های ایران را مداخله آشکار خوانده و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته تا برای جلوگیری آن اقدامات جدی کنند. در این حال روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش از برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نام برده که به باور روزنامه از سوی ایران پول دریافت کردند تا برای جلوگیری از تصویب موافقتنامه استراتژیک کابل و واشنگتن تلاش کنند. روزنامه به نقل از یک منبع حکومتی نوشته است که ایران برای حضرت علی یک عضو ولسی جرگه 25 میلیون دلار داده است تا آن را به سایر وکلا توزیع کند. روزنامه نوشته است که عبدالستار خواصی، شاهزاده شاهد و سید حسین عالمی بلخی نیز در میان آن عده از اعضای ولسی جرگه‌اند که برای رد این موافقتنامه تلاش می‌کنند. روزنامه سرنوشت در مقاله امروز خود نیز نوشته است که موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان با وجود تلاش‌های زیاد کشورهای همسایه از سوی رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید، اما به نوشته روزنامه حالا که این موافقتنامه به خاطر طی مراحل قانونی به شورای ملی افغانستان فرستاده شده، تلاش‌های ایران و پاکستان بیشتر شده‌اند. و روزنامه ملی باور نوشته است که ایران به خاطر جلوگیری از تصویب موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و آمریکا 25 میلیون دلار را اختصاص داده است. این روزنامه هم نوشته است که این پول برای تعداد از وکلا توزیع شده تا مانع تصویب این موافقتنامه گردند. با نوشته روزنامه اگر ایران از یک طرف به خاطر رد این موافقتنامه برای اعضای ولسی جرگه پول داده است، از سوی دیگر با تمویل برخی از رسانه‌ها جهت گسترش نفوذش در افغانستان نیز تلاش می‌کند. روزنامه با نقل از برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز نوشته است که یک سوم رسانه‌ها در افغانستان از سوی ایران تمویل می‌گردند.
شنوندگان گرامی، هرچند مطبوعات افغانستان درباره دسیسه های ایران و پاکستان بر ضد سند همکاری های استراتژیک با آمریکا صحبت میکردند، اما قراری که خبر گرفتیم همه شنیدند که ولسی جرگه افغانستان این سند را تصویب کرد و قرار است که سند به زودترین فرصت به مشتان جرگه بره و در اونجا اعضای مشتان جرگه در این باره صحبت کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، یک قمندان قوای بحری آمریکا در افغانستان میگوید که در جلب و جذب سربازان افغان اصلاحات جدی بار آمده است. تورن جنرال چارلز گورگانوس اظهار داشت این اصلاحات بعد از حملات سربازان افغان بر قوای ناتو مد نظر گرفته شد. جنرال گورگانوس که دیروز در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان با کالیفرنیا صحبت میکرد، افزود به باور او نیروهای امنیتی افغان پیش از جدول زمانی سال آینده قادر خواهند بود تا مسئولیت‌های امنیتی ولایت هلمند را به عهده بگیرند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید مقامات ولایت هلمند برای شمولیت در صفوف اردوی ملی افغانستان 18 سالگی را شرط قرار دادند. رفت آمد مهمانان را در مراکز نظامی ممنوع اعلان کردند و همچنان هر قمندان پس از این مسئول فعالیت افراد خود خواهد بود. چارلز گورگانوس همچنان افسود اساکری که رخصتی های زیادی را سپری کرده و یا هم به پاکستان سفر داشتند پس از بازگشت مورد سوال و جواب جدی قرار می گیرند. در سال جاری اساکر افغان تا حال بیش از 20 حمله کشنده را بر علیه قوای خارجی انجام دادند. در حالی که جامعه جهانی در نظر دارد تا نیمه سال 2013 مسئولیت‌های امنیتی تمام افغانستان را به قوای خود این کشور انتقال بدهند، چنین حملات اعتماد بر قوای افغان را کاهش داده است. به گفته جنرال گورگانوس این درست است که شاید یک تعداد سربازان افغان ذهناً مخالف قوای خارجی باشند، اما یک عده دیگر بعد از رفتن به خانه‌های خود برای رخصتی با قوای خارجی مخالفت را آغاز می‌کنند. با گفته این جنرال آمریکایی شورشیان خانواده‌های یک تعداد از سربازان افغان را تهدید نمودند و آنها را تحریک می‌کنند که بر ضد قوای خارجی عمل کنند. جنرال گورگانوس از ماه مارس به این سو قمندان قوای آمریکا در ولایت هلمند می‌باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طور که قبلا هم گفتیم، سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان در ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. همین لحظه در خط تلفن یکی از اعضای ولسی جرگه، آقای رمضان بشردوست در خط تلفن داریم و اول سلام میگم برای آقای بشردوست. صدای ما را میشنوید شما؟
وعلیکم السلام. باشه،
تشکر از اینکه حاضر شدین در این مهلت کوتاه به پیام ما جواب بگوین و تلفن بگیرین. سوال اول ما شما ایست که شما به طرفداری از سند رای دادن یا به مخالفتش؟
من به طرفداریش رای دادم و به مخالفت، به خاطر که به نظر من ایرانیا و پاکستان و فرار ایران و پاکستان در افغانستان منافقین است و دشمن هستند و همچنین فران آمریکا بر اساس اعمالشان تنظیم مشکین هستند و برای مردم افغانستان اونا خیلی دشمن هستند. اگر ما موافق رای میدادیم منافقین مشکین خوشحال میشد، اگر مخالف رای میدادیم منافقین خوشحال میشد، چون به نظر من منافقین و مشکین ایرانیا و پاکستان و آمریکا
خب کسایی که به مخالفت از این سند رای دادن، دلایل از اونا چی بود؟ با چی دلایل اونا حاضر نشدن که به طرفداری این سند رای بدن؟
ما فکر میکنم یه بار خودشان پرسن کنیم تا جایی که شایان بود افتادی کسای محققی تزیی افتادانا بودن میگوستن که از سرسی آمریکا تمید میشن، از آمریکا رمت میکنن، از آمریکا بخشن میگوستن. کسایی که مخالیف از این محققات نامر بود شایان بود که اینا از ایران تشن میگرن، از ایران هستن، از پاکستان تشن میگرن و طرفداری پاکستان هستن. با خاطر اینکه امروز در روشی گرگی رویارویی که قرار گرفته بود در وقت بین منافقین مشکل قرار گرفته بود، از دید من از دیشان دشمن ماست و ما قطعی نکنیم که منافقین خوشحال شد یا مشکل خوشحال شد.
بسیار زیاد تشکر آقای رمضان بشردوست. انشالله که با شما باز هم در تماس خواهد شدیم. بعضی معلومات هایی هست که در برنامه های بعدی اگر ضرور شود با شما در تماس میشیم و شما معلومات میگیریم. فعلا خدا حافظ شما.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان
مسلح
به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، تحلیلگران به این نظرند که ختم بازی جامعه جهانی و ناتو در افغانستان با خطرات روبروست. به نظر آنها هرچند موضوع خروج قوای محارب خارجی از افغانستان و نقش این کشورها بعد از سال 2014 در افغانستان در کنفرانس شیکاگو تا حد واضح شد، اما بسیار سوال ها هنوز به جواب مانده است. در این مورد مجله اکونومیست مطلبی دارد که بعض نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
در اجلاس رهبران ناتو در هفته جاری در شیکاگو، آجندای بحث‌ها بیشتر روی پشتیبانی از پلان خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان یا به اصطلاح دیگر روی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان متمرکز بود. این مطلب را مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن گزارش داد. مجله می‌نویسد در اجلاس ناتو روی مسائل دیگری هم بحث کردید، از جمله تلاش برای یکجا کردن توانایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به منظور تقویت پول ایرو و نصب سیستم دفاعی موشکی بالستیکی در اروپا. اما یافتن یک رای آبرومندانه خارج شدن از جنگ 10 ساله در افغانستان در صدر اولویت‌های اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو قرار داشت. موضوع مزاحمت کننده در حاشیه اجلاس شیکاگو عدم رسیدن به یک موافقتنامه برای باز کردن مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو با پاکستان بود که از 6 ماه به این طرف مسدود است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در اجلاس رهبران ناتو به این امید دعوت شده بود تا روی باز کردن دوباره این مسیر صحه گذاشته شود، اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ملاقات با زرداری به علت تقاضاهای نامعقول پاکستان خودداری نمود. به نوشته مجله، تقاضای زرداری این بود که ایالات متحده آمریکا به علت کشته شدن 24 عسکر پاکستانی توسط حمله هوایی سال گذشته ناتو از این کشور معذرت بخواهد. برای عبور هر کانتینر ناتو از طریق پاکستان $5,000 امریکایی محصول بپردازد و حملات تیارات بی پیلوت امریکایی را در خاک پاکستان متوقف سازد. مجله اکونومیست می نویسد باز شدن دوباره مسیر تدارکاتی ناتو از طریق پاکستان جهت رساندن و تهیه مواد بیشتر به علت خارج کردن مقدار زیاد مواد لوجستیکی بعد از ختم ماموریت جنگی در سال 2014 میلادی از افغانستان مهم می باشد، زیرا این مسیر نسبت به شمال کوتاه‌تر و کم مصرف‌تر است. بنوشته مجله در اجلاس شیکاگو همچنان آشکار شد که رهبران ناتو می خواستند تا شنوندگان مختلف را خوشنود بسازند. یک، اوباما و همتاهای اروپایی او می خواستند بر رای دهندگانشان این پیام را برسانند که گویا مصارف مالی و جانی جنگ افغانستان که همه از آن تشویش دارند به پایان می رسد. دو، در عین زمان آنها می خواستند به افغانها که اکثریت آنها ترس دارند مبادا طالبان دوباره به قدرت برسند اطمینان بدهند که جامعه جهانی افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی رها نمی کند تا افغانستان بار دیگر به جنگ های داخلی کشانیده شود، آنطوری که دو دهه قبل بعد از خروج نیروهای شوروی واقع شد. سه، آنها همچنان می خواستند به طالبان با همسایه‌های افغانستان نشان بدهند حتی زمانی که قسمت اعظم نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک می‌نمایند، حکومت افغانستان هنوز هم برای نجات خود از حمایت‌ها و کمک‌های جهانی برخوردار خواهند بود. با منظور رسیدن به این هدف، اوباما و رهبران 27 کشور دیگر عضو ناتو موافقه نمودند تا پلان اجلاس سال 2010 لسبون را تعدیل نمایند. هدف این است تا نیروهای افغان نقش رهبری تأمین امنیت 3/4 سایه افغانستان را قبل از ختم سال جاری و سایر نقاط ناآرام را در وسط سال 2013 میلادی به عهده بگیرند. در این صورت است که نیروهای افغان هنوز هم 18 ماه دیگر وقت خواهند داشت تا توانایی های خود را تیزتر کنند و از اشتباهات گذشته بیاموزند. ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای کمک دهنده در اجلاس شیکاگو همچنان موافقه نمودند تا برای 10 سال دیگر برای نیروهای امنیتی افغان سالانه مقدار 3.6 میلیارد دلار تعیین نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اوایل صبح امروز یک طیاره بی پیلوت امریکایی بار دیگر منطقه میرامشاه را در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. این بار دو راکت از سوی طیاره یاد شده بر منزل مسکونی فایر شد که گفته می شود در آن جنگجویان مسلح بود و در اینجا چند نفری هم تلف شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 3 تن کشته شدند. این حمله صبح روز شنبه در مرکز وزیرستان شمالی در منطقه میرانشاه رخ داد. طبق منابع دولتی و استخباراتی در محل، در حمله مذکور یک طیاره بی پیلوت آمریکایی منزل مسکونی را با فیر دو راکت هدف قرار داد که تایان 3 تن کشته شده و منزل هدف قرار گرفته به کلی منهدم گردید. یک مسئول دولتی محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبت تلفنی که رادیو آزادی داشت گفت حمله یاد شده حوالی صبح امروز بالای منزل مسکونی که گمان می رود در آن جنگجویان مسلح بود و باش داشتن صورت گرفت و یفزود تا هنوز در رابطه با هویت کشته شدگان که گویا وابسته به کدام گروه هستند معلومات در دسترس نمی باشد و همچنان گفت از چند روز بدین سو پروازهای طیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان شمالی افزایش یافته است. ناگفته نماند که این سومین حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی طی 4 روز گذشته بالای منطقه قبایلی وزیرستان شمالی می باشد. در حمله‌ای که به روز 5 شنبه در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی رخ داده بود 5 تن کشته و 4 تن دیگر مجروح گردیده بودند. حمله روز 5 شنبه اتاق واقع در داخل یک مسجد را هدف قرار داد که گفته می شود جنگجویان مسلح محلی و اتباعی خارجی آن را به حیث پناهگاه محفوظ استفاده می نمودند. عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی یک بار دیگر در حال شدت یافته که تنش ها میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا هنوز پابرجاست. تنش هایی که از انگام کشته شدن دو تن پاکستانی با واسطه یک تبع آمریکایی در شهر لاهور آغاز یافته بود، انگام به اوج رسید که سال گذشته در حمله هوایی هلیکوپتر ناتو بالای یک پست امنیتی پاکستانی 24 عسکر این کشور کشته شدند. حکومت پاکستان در واکنش به حمله یاد شده نه تنها راه‌های اکمالاتی ناتو را بست، بلکه بالای روابط با ایالات متحده تجدید نظر نموده. و
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا از سوی بولیس جرگه افغانستان تصویب شد. اعضای بولیس جرگه افغانستان در اجلاس امروز این جرگه پس از بحث مختصر این سند را با اکثریت آرا تایید کردند. جنرال چارلز گورگانوس، یک قماندان نیروهای امریکایی در ولایت هلمند، میگوید در جلب و جذب نیروهای امنیتی افغان در این ولایت اصلاحات به میان آمده است. مقامات پاکستانی گفتند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در منطقه وزیرستان شمالی امروز صبح 4 شورشی کشته شدند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت مفتشین این اداره در تأسیسات هسته‌ای ایران ذرات یورانیم را پیدا کردند که 27% غنی شده است. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هیلاری کلینتون در جریان سفر 8 روزه‌اش به شمال اروپا و قفقاز که در 31 ماه می آغاز می شود، از ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه دیدن خواهد کرد. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید نتایج اخیری که از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دست آمده نشان میدهد که کاندید این حزب محمد مرسی و صدر اعظم سابق احمد شفیق در دوره دوم انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. و گروه ناظرین حقوق بشر سوریه و فعالان سیاسی این کشور میگویند در حملات دیروز در این کشور 70 نفر از جمله 13 طفل کشته شدند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. بعد از چندین دهه جنگ در کشوری که نهادهای فرهنگی آن نیز سخت صدمه دیده است، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک نسل تازه از موزیسین‌های افغان را آموزش می دهد. بیش از نصف دانش آموزان این نهاد فرهنگی اطفال یتیم، محروم و کودکانی هستند که در سرکهای شهر کابل زندگی و کار می کنند. مرکز خبری رادیو آزادی بر اساس یک ویدیوی تهیه شده توسط حمید رکین در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک تلاش تازه به خاطر احیای موسیقیان کشور به شمار می‌رود و در کشوری که چندین دهه جنگ نهادهای فرهنگی آن را سخت صدمه زده است، یک نسل تازه از موزیسین‌های افغان را آموزش می‌دهد. آرزوی این نهاد فرهنگی مساعدت در امر تحکیم صلح و وحدت ملی در کشور جنگ زده افغانستان و آموزش اطفال محروم و رنج دیده افغان است که بار مصائب جنگ را روی شانه‌های ظریف و شکننده‌شان حمل کردند. در جریان دهه 90 میلادی در اثر جنگ‌های داخلی بین تنظیم‌های جهادی، مکتب موسیقی افغانستان کاملاً تخریب شد. گروه‌های مسلح، وسایل، تجهیزات و حتی سیم‌های برق آن را از زیر زمین بیرون آورده به غارت بردند. طالبان در دوران حاکمیتشان قیودات شدیدی را بر موسیقی وضع کرده بودند. آنها آلات و اسباب موسیقی را شکستانده، کست‌های موزیک را به طور آشکار می‌سوختاندند. بعد از سقوط رژیم طالبان، هنرمندان و موسیقیدان‌های افغان هم در داخل و هم در خارج از آن کشور تلاش‌های جدی را به خاطر احیای موسیقی افغانستان آغاز کردند. یکی از این هنرمندان و دانشمندان عرصه موسیقی افغانستان ناصر سرمست است که از استرالیا به کشورش برگشته و با تأسیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمر همت و خدمت را به هنر موسیقی و فرهنگ آن کشور بسته است. آقای سرمست با اظهار این که نخست جنگ‌های تنظیمی و بعد هم دشمنی طالبان با موسیقی هنر افغانستان را شدیداً زیانمند ساخته است می‌گوید: تأسیس، توسعه و انکشاف آموزش موسیقی یک بخش از احیا و دادن حق موسیقی به مردم افغانستان به شمار می‌رود. هر افغان باید امکانات و حق شنیدن، نواختن، آموزش موسیقی و ابراز احساسات از طریق آن را داشته باشد. به همت و پشتکار ناصر سرمست، 2 سال قبل اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد و اینک بیش از 150 محصل در آن با آموزش مشغولند. این اینستیتوت تحت پوشش وزارت معارف افغانستان فعالیت می کند و به همه دانش آموزان آن یک مقدار پول به شکل اسکالرشپ داده می شود. محصلان این مرکز تحصیلی نصف روز ریاضی، ساینس و ادبیات و در بخش دوم روز تعلیمی علم و مهارت موسیقی را می آموزند. دانش آموزان خود بین موسیقی افغانی و موسیقی غربی انتخاب می کنند. نصف دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و نصف دیگر آن را پسران تشکیل می دهد و کشورهای استرالیا، جرمنی و دنمارک با آن مساعدت اقتصادی می کنند. در ختم تحصیل به فارغان این نهاد آموزشی دیپلوم های داده می شود که در سطح بین المللی پذیرفته شده است. در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان موزیسنها و استادان خارجی نیز تدریس می کنند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دارای استدیوهای مجهز و ساوند پروف، کتابخانه غنی و تالار به ظرفیت 300 تن می باشد. ناصر سرمست می گوید ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی در ماه فوریه سال آینده برای اجرای کنسرت به ایالات متحده آمریکا مسافرت خواهد کرد و به شمول مرکز مشهور هنری جان اف کندی در واشنگتن و کارنگی هال نیویورک در مناطق مختلف آن کشور کنسرت خواهد داد. ناصر سرمست با اشاره به دشواری هایی که در برابر موزیسن های افغان قرار دارد، با اظهار این که قانون کاپی رایت یا حق تالیف، حق و زمه و سایر امتیازات برای موزیسن ها در افغانستان وجود ندارد می گوید. در افغانستان قانون و مقرراتی وجود ندارد که حقوق و امتیازات هنرمندان را مسئول نگه دارد. امیدوارم حکومت افغانستان و مسئولان امور هرچی زودتر در زمینه تأمین حقوقی و دادن تضمین‌های قانونی برای هنرمندان افغانستان اقدامات ضروری را انجام داده و این ترتیب از حقوق هنرمندان، موزیسنها و نوازندگان افغان به طور قانونی حفاظت و حراست کنند. آقای سرمست می گوید با وصف دشواری ها و ناهمواری ها هنرمندان افغان آرزومندند به اهمیت آنچه که آنها می آفرینند و انجام می دهند پی برده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شما گزارشی را در مورد ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی در افغانستان شنیدید. و حالا توجه نمایید به دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط با 96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی زیرقی هستم و مهمانانم هستند دکتران متخصص علیک عنایت الله سهیل در کابل و دکتر خالق ویسی در فنلند. باز هم همه شما خوش آمدید. خب در نیمه اول در مورد بیماری ایدز صحبت کردیم. دکتران متخصص گفتند که تعریف کردند ایدز را، در مورد ای که میخوایم باز هم کوتاه مختصر تکرار بکنم که HIV ایدز اولین بار در سال 1981 گزارش داده شد، از او به بعد به حیث یک بیماری گسترده در سطح جهان شناخته میشه. ایدز یک وضعیت مزمن و تهدید کننده حیات است که توسط ویروس به نام مخفف HIV ایمیونو دیفیشنسی ویروس که ترجمه مستقیمش میشه ویروس عدم کفایی معافیتی با وجود میاد. یعنی این ویروس مغلق و پیچیده حجرات نظام دفاعی معافیتی بدن را به شدت تخریب میکنه و پاسخگویی بدن را در مقابل میکروب ها و عفونت ها ضعیف میسازه. واضح شد که HIV نام ویروس است و ایدز هم مخفف اصطلاح است که به مراحل ویروس اطلاق میشه. ویروس HIV میتونه از طریق مقاربت جنسی، سوزنهای آلوده با ویروس، خون و محصولات خون و حاملگی انتقال بکنه که در این مورد هم دکتران به تفصیل صحبت کردن. دکتر صاحب سهیل، پیش از این که بپردازیم به سوال حبیب کامران از سویدن که یک بخشش برمیگرده به دکتر صاحب ویسی، میخوایم از شما بپرسم این مسئله مهم است، چون بحث ما ایجاب میکنه که این موضوع واضح شود. بیشتر شما در مورد روش‌های مقاربت جنسی مسئون و نامسئون اشاره کردین. حالا توضیح بتین کوتاه و مختصر لطفاً که فرق بین مقاربت جنسی مسئون و نامسئون چیست که این موضوع مهم است حالا که در مورد اید صحبت میکنیم.
رابط جنسی نامسئون و رابط جنسی مسئون به صورت خلاص ما میخواییم این موضوع رو ما بحثش ادامه بتم. رابط جنسی نامسئون امو رابطه از مثلا در یک فامیل، خب یکی از طرفین یا مثلا شوهر یا خانم یا مصاب به ویروس اچ آی وی یا ایدز هستن بدون در نظر داشت از اینکه از کدام طریق برشان انتقال شده. ویروس اچ آی وی یا ایدز در شوهر یا مثلا در خانمشان مثبت ثابت شده، مگر علی رغم از این می هم یا خب مخاربات های جنسی دارن، اما ام طریق مسئول ازیره مراعات نمی کنن، از کندوم استفاده نمی کنن و همچنان ای بسیار زیاد احتمال از این باز میره که اگه یک طرف مصاب باشه طرف دیگر 100% خب اگر نباشه تقریبا با فیصد بسیار بالا مصاب ساخته میتونه. منظورم از مخاربات های جنسی مسئون یعنی اگر یکی از طرفین شناخت داشته باشه از این که مصاب اچ آی وی است، خب این حقش بالای شوهر یا مثلا خانم حقشون بالای دیگه ای است که مراد بکنن اونم اصول حفظ صحیبی را و از کاندوم ها استفاده بکنن، حتی که نتونن تا حد زیاد امی ویروس از خود به طرف مقابل انتقال بدن. منظور از مقاربت جنسی مسئول همی است که یعنی از کاندوم تا حد اکثرش استفاده شود.
تشکر دکتر سوهیل. دکتر ویسی میخواین چیز اضافه بکنین به سخنان دکتر سوهیل؟
بله، فقط من میخواستم اضافه کنم که طبعا روابط جنسی باید در چارچوبات خانواده و ازدواج باشه که شکل مسئولش است و طبعا با استفاده از پوش یا کاندوم باید باشه که وقتی اولین بار این استفاده کردن در سال مثلا 1981 وقتی اولین بار متوجه شدن به مرض ایدز، این را فکر کردن که مثل مثلا امراض عادی که از طریق مقاربت جنسی انتقال می شد فکر کردن که یک مرض عادی است. اما در سال 1988 تهدید از این به حد جدی شد که ایرا حتی برای بقای بشریت تهدید می دانند، چون خودمو ویروس اچ آی وی فوق العاده شکل خود تغییر می ده و از خاطر نتونستن تا بال ویروس واکسین مؤثر برش پیدا کنن، از این خاطر بهترین و مطمئن ترین راه فقط جلوگیری از این مرض است که سرایتش باید متوقف شود و ارزان ترین راه است. تکرار میکنم، یک چیزی که میخوایم بگویم، راه هایی که پیشتر دکتر سفر مودن که از کدام راه سرایت میکنه، ما میخوایم بگویم که از کدام راه سرایت نمیکنه. وقتی کسی را شما میبینین که البته خب دیده نمیشه، خود کسایی که هم دارن یا پنهان میکنن، در صورتی که کسی که به ویروس اچ آی وی مبتلا باشه یا مصاب باشه، دست دادن کاملا مسئول است. شما میتونین که با او دست بدین، بوسیدن از طریق بوسیدن انتقال نمیکنه، از طریق لباس پوشیدن. بعضیا تشویش میکنن که لباسایی که قبلا استفاده شده و استفاده میکنن از طریق انتقال تا بال ثبوت نشده که انتقال میکنه. و مهمترش مثلا پشه مالاریا که یک انسان خونش میمکه و باز میره به انسان دیگه، با حال ثبوت نشده که از طریق پشه انتقال کنه. و از طریق مثلا وقتی شما غذا میخورین با یک نفر میشینین سر یک دسترخوان، از این طریق هم انتقال نمیکنه. از این خاطر باید این به نظر من چار خوب است برای کسایی که مریضی ایدز دارن بفهمن که صرف وقتی که تماس خونی برقرار شود، تماس خونی چون میفهمین که در روابط جنسی تماس پوست با پوست نیست، اونجا غشای مخاطی با غشای مخاطی در تماس میشه و میکرو هموراژیا، خونریزی های میکروسکوپیک رخ میده که خود از یک تماس خونی است و زمینه را مساعد میسازد برای انتقال مرض. و همچنان از مادر به فرزند انتقال میکنه. چیزی که در افغانستان بسیار مرا واقعا نگران میسازه است که راپوری که ما از بانک جهانی به دست ما رسید، البته از طریق اینترنت ما مطالعه کردم، نشان میده که از هر 10 نمونه خون یا سمپل خون یا خریطه خونی که گرفته میشه در افغانستان، فقط 3 نمونه ازی از نظر HIV سکرینینگ میشه یا تست میشه، 7 دیگه ازی تست نمیشه. و خود اینمی بلاد ترانسفیوژن یا انتقال خون یک زمینه بسیار مساعد انتقال میکروب HIV از ویروسش از یک مریض به مریض دیگه است که اینا البته دوستای مسلک ما باید متوجه باشن و کسایی که خون میگیرن خصوصا در کشورهای همسایه وقتی میرن وقتی ضرورت میشه خون باید مطمئن باشن که او خونی که اونا میگیرن از نظر HIV چک شده.
تشکر. خب در این مورد دکتر صاحب سوال شما میخواین چیز اضافه بکنین؟ این مورد آخره را که دکتر صاحب اشاره کرد
در مورد ترانسفیوژن خون، خب به تو بحث بسیارت بسیار جامعشون رو ذکر کردن و کدام چیزی تو نیست که اضافه بکنم. صرف یک موضوع رو من بسیار ما میخوام سرش تاکید بکنم که دکتر سوم سرش صحبت کرد. معمولا چون که افغانستان ایتو فکر میشه که مثال کسایی که در افغانستان هستن که صد تا آباد افغانستان میگه پایین از و میرن با ممالک همسایه مثلا هندوستان و پاکستان، معمولا یا مریض میشن با گرفتن و خریداری خون که مسئولیت از زیر سوال است که اینا میره بسیار باید متوجه باشن. خونی که میگیرن یک باز ارتباط میگیره به اون کلینیک مربوطهش که مثلا اینا میره اسکرین یا تست بکنن، که یکی از جمله راههای بسیار معمولش همی که دکتر صاحب صحبت کردن همی طریقه انتقال از طریق ترانسفیوژن خون است که یک طریقه بسیار معمول و بسیار عام است که اینا باید دوستای ما در نظر داشته باشن.
و مسئولان چی از نظر شما؟
خب کسایی که مسئول هستن اگر داخل افغانستان باشن مسئولان 100% مسئول هستن و در داخل افغانستان در شفاخانه های ما اگر مثلا خون توزیع میشه یا خون به کس داده میشه ایره خو چک میکنن، مگر قرار احصایی که در اواخر نشر شده ای زیر نگرانی است این موضوع که معمولا سکرینینگ به صورت درست صورت نمیگیره یا خون از بانک های خون به داخل شفاخانه ها نمیه، از گفته عام از بازار سیاه را میگیرن یا از بیرون خریداری میشه که همین موارد میتونه حوادث ابتلا به HIV را بیشتر بسازه. و منیسی یک دکتر، منیسی یک مسلک که در بخش طبابت و مصرف هستم و میخوام توجه مسئولان به جلب بکنم که سر تجارت خون و سر ازی که خون به صورت مسئولش باید به مریض داده شود باید بسیار توجه خود بگیرن که موضوع بسیار یک موضوع جدی و یک موضوع بسیار حاد است.
واقعا همونطور هست. خب منتظر تلفن های شما هم هستین تا دقایق دیگر که تا پایان این بحث باقی است در مورد ایدز صحبت میکنیم. خب بفرمایید بفرمایید دکتر صاحب وایسی.
بله طبق تحقیقاتی که بانک جهانی چون میفهمیم که مرکز همی حمایت از کوشش ها به خاطر توقف ایدز را بانک جهانی تمویل میکنه، طبق تحقیقاتی که انجام شده بالای 461 نفر در کابل کسانی هستند که مواد مخدره به شکل زرقی میگیرن، چون میدونیم که این مواد به شکل زرقی در افغانستان در این اواخر بسیار زیاد رایج یافته، قبلا به شکل انچاقی بود و حال به شکل زرقی مصرف میکنن. در بین از اینا 461 نفر دو سال تحت تعقیب قرار دادن و تحت بررسی. در اول 3% یعنی از هر 100 نفر یک نفر 3 نفر از اینا ویروس HIV مثبت بود داشتن، اما این در دو سال تقریبا 26% زیاد شد. یعنی یک شیوع بسیار شدید یا سریع مرض نشان میده. از طرف دیگه میخوام یک نکته را یادآوری کنم که ریسک گروپ خطری که در قرار داره کودکای خیابانی هست، با تاسف که اینا مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن، خصوصا در این گزارش آمده که در سمت شمال افغانستان با تاسف این واقعات بسیار زیاد دیده شده و رو به گسترش است. ما این را کاملا می توانم مقایسه کنم با طاعونی که چند ده سال قبل بسیار زیاد انسان ها را از زندگیشان خاتمه داد. به مو شکل ویروس HIV یا ویروس ایدز یا ویروس HIV واکسین این شکل وقتی که ابتدایی مریض با او آغشته میشه کاملا سالم مثل دیگر زندگی میکنه. 10 تا 15 سال هیچ نوع اعراضی نداره و مجردی که آمد و ویروس برش در داخل و بدن شد یک ریزش عادی میکنه، باز خوب میشه و 10-15 سال بعد دیگه باز به سراغش میاد.
به صورت مرحله وار همونطور که پیشتر دکتر صاحب سهیل گفتن. اینجا بحث جالب را شما در واقع رویش تاکید میکنین و اشاره میکنین که جای بحث هم داره. یک چیز را ما میخوایم اشاره بکنم و او ای است که مراجعه به موقع نزد دکتر متخصص هست. در این مورد بحث میکنیم، اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه، بعد از او ادامه میتیم بحث خود را. سلام علیکم.
میبخشید گلون این درد میکنه دکتر صاحب، گرچه از موضوع خارج هم هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
فعلا من این مشکلی گلو ندارم، دیر نروس فاتر بسیار زیاد خارج میکرد و حالی ویخی گز دادم نمیتونم و بسیار با مشکل و نه کتاب سخی میکنم گلو بسیار زیاد دار میکنم.
حتماً
هوا فعلا در افغانستان در روزها بسیار، یعنی از طرف شب بسیار سرد و از طرف روز بسیار سرد خونه است، یعنی سرد نسبت به این موسمی که ما داریم نسبت به سالهای قبل بارش کم زیاد است و به این ترتیب روزها بسیار گرم است و اگر محیط شهر کابل باشن گرد و غبار به اندازه‌ای است که عبور مرور ارادجات و مدارها زیاد است، میکروب‌های زیاد در فضا پراگنده است، تنفس از هوا میتونه یک مشکلات تنفسی را برای مردم ایجاد بکنه که اکثریت مردم از نمی حالت شاکی هستن و این دوست ما که گلودری را شکایت کردن یک موضوع است که توسط وقایع ایره میتونه مثلا تداوی بکنه. اگر تب نداشته باشن از گرفتن هر گونه دواهای اضافی جلوگیری بکنن و اگر تب داشته باشن پیش دکتر برن و همچنان اگر تب نداشته باشن صرف میتونه یک محلول از نمک مثلا با آب یا تهیه بکنن و ایره غرغره بکنن به اصطلاح عام در ظرف یک روز ان شاء الله یا خوب میشن. در غیر از اون اگر مشکلشون اضافه میشه میشن پیش دکتر متخصص برن و مشکل خود حل کنن، از گرفتن دواهای روی بازار جدا جلوگیری بکنن.
تشکر است شما. خب با توجه به آنچه که هر دوی شما دکتران پیشتر اشاره کردین، در هر کتاب مجله و ژورنال طبی که بخونین در پهلوی دیگر نکات یک نکته بسیار اساسی و با اهمیت که رویش تاکید میشه ایست که مراجعه به موقع نزد دکتر متخصص است. از یک سردردی یا گلودردی عادی گرفته تا بیماری جدی یا بیماری های جدی مثل سرطان و حتی ایدز گفته میشه اگر در مراحل ابتدایی نزد دکتر متخصص مراجعه شه و تشخیص درست و به موقع صورت بگیره، امکان معالجه و تداوی و چانس زنده ماندن به مراتب زیادتر است نسبت به مراجعه ناوقت و بسیار دیر به دکتر. این مسئله را به خاطر یادآوری میکنم که دیده و شنیده میشه که غالبا در افغانستان وقت کار از کار میگذره باز میریم نزد دکتر. دکتر صاحب سهیل، چی است نظر شما در این مورد؟ چقدر با اهمیت است که به موقع نزد دکتر متخصص خود برسانیم؟
خب دکتر صاحب صدیقی، ما این موضوع را هرگاهی که ما مصاحبه داشتیم از طریق اطلاعات جمعی ما ایر بگوش هموطنان خود ما رساندیم که تشخیص با موقع ارتباط میگیره به آمدن با موقع و مراجعه با موقع از مو شخص به پیش دکتر. گفته شما زمان کار از کار که مگذره باز یا پیش دکتر میرن که یک مراحل پیشرفته مرض و قابل تداوی ممکن نباشه. به ارتباط HIV ما عرض بکنم یا جمله ویروس های لنت، ویروس های لنت است یا ویروس هایی است که بسیار با آیستگی پیشرفت میکنن و سیستم دفاعی را تخریب میکنن. پس اعراض علائمش اگر همو شخص یک وضعیت خوبتر باشه، اعراض علائمش ممکن تا 10 سال بعد ممکن به میان بیاید که چه ما نمیتونیم که مریض مصاب HIV را ملامت بسازیم. مگر در بعضی از موارد قسمی هست که یک شخص شدیداً مریض است مگر این پیش دکتر مراجعه نمیکنه که بسیار ضرور است، هم مراحل مرضی پیشرفت میکنه و هم تشخیص مشکوک میکنه به خاطر که بعض به شکل یک سندروم مبدل میشه، چندین مرض با وجود میاد که هم تشخیص مشکل میشه و هم دوایی که باید اخذ بکنن. خب بس خلاصه به قسم میسازیم که در مورد مرض HIV این ویروس بسیار با ایستگی پیشرفت میکنه و اگر همون طرز تغذیه یک مریض خوب باشه، اگرچه ویروس HIV در داخل خونش مثبت هست مگر این نمیفهمه تا 10 سال ممکن به شکل مخفی باقی بمانه و باز اعراض علائمش بعد از او به میان میاد. مگر زمانی که اعراض علائم را دید یا مثلا توسط یک تست خون این ثابت شد که این مصاب HIV هست، HIV مثبت در داخل وجودش هست، بعضی از موضوعات است که رو باید در نظر بگیره خود بفهمانه و حداقل یک کس بسیار نزدیک به خود در فامیل از این موضوع آگاه بسازه که ایت یک مشکل داره تا که جلوگیری بکنه و ایره به شخص دیگه انتقال نده.
تشکر از شما. خوب تا چند لحظه محدود دیگه که باقی مانده تا پایان این برنامه با توجه به سؤالی که حبیب کامران از سویدن پرسید. دکتر صاحب ویسی کسی که حالا برش گفته شده تشخیص شده که HIV مثبت هست، برخورد دیگران نزدیکانش در خانواده و در اجتماع باید با چنین یک فرد چگونه باشه از لحاظ اجتماعی فرهنگی؟ لطفاً کوتاه اگر توضیح بدین.
بله، اول ما باید بپذیریم که شخص مریض است. وقتی ما به دید مریض نگاه کنیم، مریض همیشه طالب کمک است، باید که تجو کمک شوه، نه ای که او از جامعه ترد شوه. حتی در کشورهای همسایه اتفاق افتیده که اونا را سنگسار کردن، وقتی که تشخیص شده اونا را از منطقه کشیدن رفتن به منطقه دیگه و این مرض اونا بازم زیاد ساختن. علمی اگر ما برخورد نکنیم، با تاسف ما همیشه صدمه میبینیم. پیام ما بر وزارت صحت عامه ایسته، بر وزارت حج و اوقاف ایسته که ملای مامان مثلا اینا آموزش بدن در این قسمت و همچنان وزارت سرحدات کسایی که مهاجرینی که میای سیلی از مهاجرینی که آمده اینا، ما متخصصین هم داریم در بین از یا متاسفانه کسایی هم داریم که مرض با خود میارن و مرض در داخل افغانستان شیوع میتن. چکینگ درست باید شوه، کسایی که میاین از خارج و بر مردم آگاهی داده شوه از طریق ملای مامان و همچنان عرضی خدمات اساسی صحی باید بهتر صورت بگیره تا ما بتانیم مرض به وقتش تشخیص بدیم و در تداویش اقدام کنیم.
تشکر. خب دکتر صاحب سوهیل، شما هم کوتا اگر بفرماییم که کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند تا یک شخص از شر مبتلا شدن به ایدز در امان باشه.
ببینین، اولین و بیشترین راه انتقالش مراقبت های جنسی نامشروع است. افغانستان یک اجتماع اسلامی است و این حدود اگر ما عملی بسازیم، چیزی که در اسلام به او اشاره شده، این 100% خب تا یک فیصدی بسیار زیاد جلوگیری میکنه از شیوع از این مرض. یکی و همچنان معمولا یک فرهنگ را باید ما ایجاد بکنیم که هیچگاه از سرنج یا پچکاری یک بار مصرف شده باید بر بار دوم استفاده نشه و همچنان اگر خون مثلا ما تزریق میکنیم به یک مریض، باید ما ایره چک بسازیم. این مربوط میشه به پرسنل طبی و زمانی که به سلمانی ها اگر دوستای ما مراجعه میکنن، خود متعقن از این بسازن که پل پاکی که برای جا استفاده میشه قبلا استفاده نشده. بعضی از موارد بسیار کوتاه خورد است که نمیره اگر عملی بسازن، ان شاء الله تا حدود زیاد میتونیم که از انتشار و شیوع بیشتر ویروس HIV و ایجاد مرض ایدز جلوگیری بکنیم.
بسیار تشکر از هر دوی شما، دکتران متخصص عنایت الله سهیل در کابل و خالق ویسی در فنلند. بحث ما به پایان رسید، تا یک شنبه دیگر. من مصطفی صدیقی با شما خداحافظی میکنم. وقتتان خوش.
نشان.